الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومدين. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بحث در رابطه با این مسئله بود که خداوند به مؤمنین فرمود اگر میخواهید که راه رسیدن به حق براتون تاریک نشود و در سیر روحانی قدم به قدم جلو بروید، باید تمام وجودتون عدم محبت به کفار شود و به اندازه ای که مودت به کفار دارید راه سیر الاللهتون تاریک است. آخر آیه شماره 1 فرمود و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر کسی عدو خدا رو دشمنان خدا رو دوست بدارد این راه تعادل رو که نه راه افراط است و تفریط این گم می کند و بنابراین به مقصد روحانی خودش نمی رسد. در آیه شماره 2 فرمود که ان یسعفوکم یکون لکم اعدا. شما بر فرض بخواید که در مقابل کفار کوتاه بیاید، یعنی چرب زبانی اونها در هنگامی که حاکم نیستن آمدیم شما رو گول زد. اینها برعکس وقتی دست شما پیدا کنن از طریق فیزیکی بهش میگه، چون میفرماد یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء. اگه اینا به شما دست پیدا کنن هم یدن خورد میکنن شما را میکشن، اسیر میکنن، شکنجه میدن، هم از نظر تبلیغاتی فرهنگتون رو زیر سوال میبرد. فرمود السنت هم بسود. اینها از نظر زبانی هم شما رو آرام نمیذارد. این چرب زبانیشون رو چطور شما متوجه میشید که چرب زبانی گرگ است؟ برای امنیت دادن به گوسفندان می فرماد این یستفوکم، وقتی بر شما دست پیدا کردن و ظفر یافتن یکون لکن اعدا، دشمنتون میشن. از این که میگه یکونو یعنی قبل قبلا نشون نمیدادن دشمنتونه. پس شما بیدار بشید، از همین که نشون نمیدن دشمنتونن هوشیار بشید که نقشه دارن. مگه میشه که کسی که اعتقادم با شما در جنگ است روش صلح‌آمیزش شما رو آرامش بده؟ آخر آیه اینه وَبْدُوا لَا تَكْفُرُونَ. اینها میخوان اصلا شما این اعتقاد رو نداشته باشید. اینها مبانی اعتقادشون با مبانی اعتقادی شما در تضاد است. این چه ناشیگری است که شما روش مسالمت آمیز اینها رو روش اعتماد و امنیت میدانید؟ شما ببینید اینها به اعتقادات شما احترام میگذارن یا برعکس بدو لا تکفرون. اینها میخوان اصلا شما از همین اعتقادات دست بردارید. حالا اگر که ظاهر قضیه به روش های مسالمت آمیز با تون برخورد میکنن، چون هنوز براتون ظفر نیافتن، وقتی ظفر بیابن هم از نظر بدنی شما رو در بداغو میکنن، هم از نظر فرهنگی شما رو زیر سوال میبرن. انسان باید اونقدر بیدار باشد که اگر از زاویه دشمن اعتقادیش بنای چرب زبانی دارد، این تفکرش رو اشغال نکنه، هوشیاری و دقتش رو نسبت به دشمنی دشمن از دست نده. قرآن می‌فرماید که اینها چون با اعتقاد شما در جنگن و اعتقاد شما را قبول ندارن، اینها به جای امنیت ندارن. بعد خیلی نکته خوبی را دست میگذاره بوش در آیه شماره 3 میفرماد ریشه علاقمندی به کفار را اگه در خودتون بگردید نیازهای فرعی شماست. فرزند و همسر شما شما رو کشونده است به جایی که نیازمند شدی به اینها علاقه من بشی. اصل شأن نزول رو داشته باشی ولی کلی ترش کنیم. از کردیم اون جلسه که به اون آقا، به زنش که در بین کفار مونده بود محبت کردن، حاطب ابن عبی بلتعه، اگه من درست نمیدونم به زنش محبت کردند. بعد به زنش گفتن یه نامه بنویس به شوهر آب بگو که خلاصه اینا خیلی ما را شرمنده کردند و اگه میشه جریان این که پیامبر میخوا حمله کنه یا نه را برام بنویس. این بیچاره نوشته البته جبرائیل خبر داده خونساش. بعد این آیه میاد میگه که آقا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اصلا شما چرا از فرزند و همسر دنبال نفعید؟ یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت بین شما اصلا جدایی ده. حوزه ارتباط با همسر و فرزند حوزه بدن است. السلام. تازه بدنی این دنیایی، نه بدن برزخی و قیامتی، نه بدنی که انعکاس جان است تطلع علی الافئده است، بدنی که باش میشه غذا خورد و همسر داشت. این بدن اونجا اصلا حکمی نداره. این آیه را داری که میگه روز قیامت یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. روز قیامت اصلا قوم و خویشای نسبی و سرایی اصلا فرار میکنن، معنی ندارد. شما میدانید که خداوند برای توالد نسل بشر یک میلی در بشرها نسبت به جنس مخالفشون گذاشته است. خودش گذاشته است. وقتی که موضوع توالد و تناسل نیست، اصلا این میل نیست، این میل مطلقا نیست. وقتی این میل نیست، انرژی هایی که صرف این میل شده است به قیمت غفلت به خدا و غفلت از خدا، این انرژی ها پدر ما رو در میاره. یکی از چیزهایی که در تجزیه و تحلیل حقیقی حیات باید روش وقت بگذارید، باید فرعیات حیات رو از اصولش همیشه جدا کنم. میگن چیزی که در تغییر شرایط تغییر کنه ذاتی نیست. مثلا شما حساب کنید تری برای آب فرقش مثلا با 30 درجه حرارت آب چیه؟ شرایط اول که 30 درجه حرارت تغییر میکنه، اما تری که تغییر نمیکنه که. تری ذاتی آب است، اصلا آب یعنی تری. اما گرمای 30 درجه حرارت ذاتی آب نیست، شرایط تغییر میکنه، 30 درجه تغییر میکنه. هر چیزی که با تغییر شرایط تغییر کنه ذاتی شی نیست. خوب دقت کنید ببینید قرآن میخواد ما را چطور هدایت کنه. اون وقت اگه خودمون رو در فرعیات ارزیابی کنیم، از چی باز میمونیم؟ از حقیقتمون باز میمونیم. اگه آب را به جای اینکه به تری بشناسیم، به 30 درجه حرارت بشناسیم، در واقع از آب غافل شدیم. از آب غافل شدیم. بزرگترین خطری که انسان رو تهدید میکنه و ادیان آمدن که انسان رو نجات بدن همینه که فرع انسان اصل انسان نشه. مثال ساده بزنید، شما دو بُعد دارید دیگه، بُعد بدنی دارید، بُعد فطری و روحانی دارید. بُعد بدنی ابزار ماست، بُعد فطری حقیقت و ذات ماست. اگر ابزار مقصد شد، قفلت میاد، بهش میگن جایگزینی و انحراف. اگر ابزار مقصد شد، اگر بدن در خدمت روح آمد، بدن باید غذا داد، خوبه. اما اگه بدن غذا دادن مقصد روح شد، روح مقصد باز شده است. اما اگه بدن وظیفش غذا دادن به روح شد، مقصد بدن غذا است، مقصد روح ایمان است. اگر بدن غذاش رو استفاده کرد، دریافت کرد تا روح بتواند به مقصد خودش برسه، این ابزار سالم مصرف شده است، خوبه. حقیقت شما روح شماست، پس مقصد حقیقی ما ایمان است، سیر به حق است. ایمانم میدونی یعنی چه؟ یعنی ای در روحانیت بری، بچشی، برسی، باور کن. حالا اگر هدف روح غفلت شد ازش و هدف جسم مطرح شد، بهش میگیم هدف جایگزینی یا انحرافی شده است. این انسان به کل خودش رو گم کرده است، فرع اصلش شده است. این انسان هر چه بکنه ضرر است، درست عکس این انسان است. چنده میگن مؤمن خوابش هم عبادت است، چون خوابی که در جهت تمدد بدن است تا روح به مقصد برسد این عبادت است و عکسش. کافر هر کارش عذاب است، هیچ فرق نمیکنه، کمک انفاقش هم عذاب است، چون برای خود خواهش نیست. مولوی میگه دیگه، میگه نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرع است و نجوید اصل هیچ، احمق است و مرده ماهومنی، که از غم فرعش مجال وصل نیم، احمد است و مرده ناومنی. هر چیزی که از شما به هیچ وجه جدا نشه ذاتی شماست. اگه دقت کنید تو اون سلسله بحث آشتی با خدا، اونا خوب خدا کمک کرده بحث شده است، اونجا عرض کردیم دو چیز بکشید خودتون از شما جدا نمیشه. خیلی دلم میخواد این بحث خواهر و برادر رو بشه. یکی این که شما بنده اید به ذات و یکی که خدا خالق شماست به ذات، این دوتا هیچ وقت از شما جدا نمیشه. مرد باشید، زن باشید، پیر باشید، جوان باشید، ذاتی شما بندگیست و بندگی از اقتضاش عبودیت، اقتضاش چیه؟ ربوبیت. نه که شما بنده یعنی ربتون رو نظر دارید، هیچ وقت اینجور از شما جدا نمیشه. ولی بدنتون مرد است، بعد که مردین دیگه بدن مردی که ندارید که، بدنتون مرده. روز قیامت شما مرد محشور نمیشید، بر اساس صفاتتون محشور میشید. صفات انسان صورت بدنش نمیسازه، بدن دارید، صورت دون صفات. بدن شما ذاتی شما نیست. حالا فرزند شما حاصل چیه؟ حاصل بدن شما نیست. همسر شما چیه؟ حاصل بدن شما نیست. چرا تو اسلام ازدواج مستحبه؟ واجب که نیست. چرا برای کسی که به حرام بسن به ترسه گفته، اونم از زهد دیگه واجب است، از زهد ذاته. برای که خب نفس ازدواج جسد بدن است، جسد بدن است. تازه مستحب بودنش هم همین که گفتست مستحب یعنی جا برش گذاشته، یعنی جای انجام ندادن هم داره. اینکه نفس بدن فرع است، نفس بدن فرع است. اگه انسانی مشغول همسر و فرزندش شد، این مشغول فرعش شد است، از خودیابی محروم شد، خودش رو گم کرد است. اگه خودش رو در فرزندش دید، خودش رو گم کرد. شما حضرت یعقوب علیه السلام رو ببینید، 10 تا پسر دو تاشون عشقش می‌ترسن، دو تاشون پیغمبرن دیگه، حضرت یوسف، حضرت بنیامین علیه السلام پیغمبرن، 8 تا پسر دیگه. این خب سوال است، خب بابا یکیشون الان گم شد، اون نوتا رو بکیر، حرفن چی؟ داره پیغمبر می‌بینه. هر کس پیغمبر رو دوست نداشته باشه روح نداره، مرده است. این روح پاک نمیتونه پاک شده دوست نداشته باشه، حتما عشق می‌بره. نه اینکه چون بچه هاشت دوشه دوستش داشتش، هم چیزی نیست. محبت عاطفی یه بود عاطفیست که به قول روانشناس حرف بعدی نمیزند، یعنی جسمیه. به من فکر کنه خیلی مهم صرفشون، ما هم تعیید میکنیم، ما عاطفه عاطفه انسانها رو عادی رو مادی میدونیم، هنوز این به مقام معنا و تجرد نرسیده است. این نیست اون بودی که بود پاک انسان است. اون نگاه محبت آمیز حضرت یعقوب به یوسف اون بود معنوی است. طبیعی اگه بقیه بچه‌هاش یه حضرت هم مثلا کشته بشن ناراحت میشه دیگه، گله ممکنه بکنه، اما این یه بود عادی است، طوری هم نیست. این اصلا محبتی نبود که این محبت بتونه در منظر و مرآش حق دیده بشه. از موضوع خارج نشیم، آیه خیلی عجیبیه. میگه اصلا دیدونه چی شد که تو حاضر شدی اطلاعات دین را، اطلاعات نظام اسلام را به کفار لو بدی و متوجه نبودی که داری اصل و فیل کردی، فرع گرفتی. تو همسر خودت رو با عقیده خودت در یه عرض گرفتی، حاضر شدی عقیدت رو ضربه بزنی به خاطر که همسرت مشرکین محل گذاشت. یا اصلا دیده دو باز کن، لن ینفعکم ارحامکم ولا اولادکم. خیلی حرف این جمله با همینطورم که بسیار قرائ ما خوندن دقت کنید، اینجا خیلی هم دقیق خوندن، میگه که اصلا فرزند و اولادت به دردت نمیخورد، هیچی به دردت نمیخورد. ای این خیلی حرفه، نمیخواه بگه که اگر به عنوان زمینه بتونید از همدیگه کمک بگیرید اینا نفیش کنید. اینا که نمیخواه بگه، نمیخواه بگه ذاتی نیست، ذاتی نیست. مثل غذا خوردن، غذا خوردن به چه درد شما میخوره؟ شما با غذا خوردن که نفع نمیبرید که، ذاتی نیست، شما بدن نیست. این اگه شما یه هدف روحانی بزرگی داشته باشید، خب من روزم این غذا خوردن نسبت به اون هدف مددت میکنه. بعد میگه چرا ذاتی نیست؟ حالا اینجا دقت کن، چون قیامت ذات انسان با انسان رو برست اقرک تاوک، نه؟ قیامت خودت با خودت رو برست، با بدنت که رو برست، بدنت هم خودت است اونجا، بدنت هم خودت است، بدنت هم عقیدت است، پس خودت با خودت رو برست. در نظامی که ذات تو در صحنه است و ذاتیش اونجا، میبینی اینا اصلا از تو جدا. یا من قیامت یفصل و بینه، اصلا دین شما و اینا روزا قیامت جداییست. پس ریشه گرایش به کفر اگر فرزند و همسر است، یادت باشد که این همسر و فرزند در ذات یاد تو با تو نیستن. پس اولا جا خود جا همسر و فرزند رو بشناس. یه وحشت عجیبی که در جامعه انحراف به وجود میاد، ببینش همین دیگه جامعه انحرافی فرع و اصل میشه. اندش چه وحشتناک، شما نمیدونید انده طوری شده که اگه یه جوانی، من مبلغ مجرد زندگی کردن نیستم، ولی جامعه‌ای که ابعاد فرعی بیش از حد بهش توجه بشه، یا اینجور میشه که اگه یه جوانی ازدواج نکنه، این انگار همه موجودیتش مسئله دار است، چه زن چه مرد، چه حرف حساب. اگرم گفتن شما این باشه به اصطلاح یه شرط صحت داریم، همیشه یه شرط کمال، مثلا میگن اگه در نمازتون حمد نخونید نمازتون باطل است، و میگن اگه همسایه مسجد باشه تو مسجد نماز نخونید بازم نماز باطل است. اما این بطلان، بطلانی است که شرط صحت نماز است. اگه تو مسجد نماز، اگه نمازت حمد نداشته باشید اصلا نمازت نیست. اما اگر همسایه مسجد باشی یا نیایی تو مسجد نماز بخونی، شرط کمالش باطل است. یعنی چی؟ یعنی اون نماز کامل نیست. اما اگر حمد نخونی اصلا نماز نیست. نه، گاهی روایت ها نظر به شرط صحت داره، گاهی نظر به شرط کمال داره. به قول همون دوستان میگن دیگه تو بحثا، بعضیش مولویست، بعضیش ارشادیست، بعضی موقع میگن آقا این کارو بکن به جهت اینکه کار بهتریست، یه وقت میگن این کارو بکن اگه نکنی اصلا مومن دیگه نیستی، از ایمان خارج شدی. مولویت با ارشاد بودن، ارشاد بودن فرق میکنه دیگه. دستور ارشادی دین دستوریست که میگه آقا بهتر از خود دانی. دستور مولوی دین نیست که اگه نکنید از دین خارجی، از دین خارجی. این وقت روایت اخلاقی را خیلی روش دقت کنه. حالا بحث ما نیست اینجا. اصلا چرا مثلا روایت اخلاقی میگن مثلا مستحب به این کار؟ برای اینکه برای تو ممکن است شرایط باشید که این کار لازم نباشه، مشکل باشه، به جایی سختری برخورد کنید. بگذارید، من میخوام بگم این هم یکی از مصیبت های جامعه است که ما حکم کلی میدیم گاهی، در صورتی که ذات انسان در مورد اصل ازدواج حکم کلی است. من یه روایتی ذهنم هست که حتی شخص اومد خدمت امیرالمومنین، اینم خوبه حالا اینجا عرض میکنم، ما مبنده مجرد شدن و مجرد بودن خواهر برادر نیستیم، اما گاهی من حس میکنم جو طوری است که قدرت تجزیه و تحلیل حقیقی را آدم از دست میده. ما خدمت امیرالمومنین که یادی ازدواج بکنم یا اصلش یعنی چه؟ خب میگه بعد پیامبر نفر بودن که نکاح سنت من از این هم امام میفرمان که اگر میخوای به سیره حبیبم پیامبر زندگی کنی ازدواج کن، اگر میخوای به سیره برادرم عیسی زندگی کنی ازدواج کن. این باب بحث باز شده است. این درست این بوده باید این فهمش کی اومده؟ وقتی که اونقدر تاکیدم شده است که نکاح سنت من از هر کس که از سنت من فاصله بگید از من نیست. خب حالا اون روایت ها با این روایت که بزنید کنار هم میتونیم قدرت تجزیه و تحلیل رو زیاد کنیم. خب حالا چرا این بحث شد؟ خیلی هم گیرش نیست، اما من نظرم از آیه میخوام بگه ببقا تعلقات اصلی را با تعلقات فرعی در کنار هم نگه نداریم. این نمیذاره زید. وقتی تعلقات اصلی را شناختی آقا، انتخابات حتما صحیح است. و وقت تعلقات فرعی پیش اومد انتخاب بکنیم، نه من مسئله دار نمیشی. عجب. یعنی الان خدا داشتن با همسر داشتن در یه عرضن؟ همسر داشتن مال بدن است، خدا داشتن اصل شماست، در ابدیت شما که شما با خودت روبروی خدا میخوان. اونجا همسر داشته باشی در دنیا یا نداشته باشی، اونجا یفصل و بین نکن، اصلا جزء شما نیست. نرین تو ریزه کاری، اونا حوصله میخواد، خدا رحمت کنه در نام طباطبایی در لفظ میزان. نکات خوب میگه که این ازواج در المیزان اصلا ربطی به زن من نداره، ده شوهره اون خواهر. نه ازواج یعنی اون ملائکه و حوریایی که برا تو در نظر گرفتن. زاویه آخه اون آیه باید با این آیه بخونه دیگه. اینجا که میگه اصلا جدا میشیم، خوب میگن. یا اونجا که میفرماد که ارث میبری بهش را، فردوس را، اونجا ایشون هم بحث میکنه، میگه این مال روح تو است بدیدن. و بعد میگه کفار هم حقشون بود، عمل نکردن، دینی بهشون میدن به تو میگن، پس ارث کفار هم شما میبری، ازواج کفار هم اونجا میدن به مؤمنان. اینجوری میشه، این چه معنی نه؟ باز برز عریضی داره. من همینقدر بحث را تمام میکنم اینجا، فقط میخوام بگم که ریشه بسیاری از تعلقات ما به نظام غیر دینی در تعلق شدید ماست به همسر و فرزند. آیه که چند جا داریم تو قرآن، دو جا داریم، یه جا میفرماد عدو نکن، یه جا میگه فتنه، یه جا میگه که ازواج شما و اولاد شما ان بعض از ازواج میگه بعضی از ازواج و همسرهای شما دشمنشون، عدو نکن. به چه شکلی؟ شما رو از مقصد باز نکن. یه جمعه میگه فتنه است، بس به امتحان است. حالا اگه بعد امتحان بده وقت میشه؟ همون دشمن میشه. اینم داشته باشیم. اگه این حل بشه آیه بعدی خوب کمک ما میکنه، یعنی آیه 3 را با آیه 2 باید توی یک کاسه بریزیم، آیه 4 نمونه خوبی از این 3 تا آیه میده. آیه 4 میگه که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، میگه یه نمونه درخشانی، اسوه حسنه یعنی یه نمونه درخشانی به شما میدم از این نمونه برخورد محکم با نظام فکری کفر و عدم محبت به نظام کفر و این که فرع دو اصل نگیر. میگه نمونهش چی؟ نمونهش این که حضرت ابراهیم علیه السلام و اون قومش، یعنی اونایی که باش هم اندیشه بودن، از قالو لقامه، به قومشون، قومشون دیگه یعنی شهرشون، طایفهشون، همه ما هم از شخص خودش ما دیگه بعد نمیان به جهت کفرشون زنیم بزدار که کسی از کسی بعدش نمید. بعدی میگه شما دیگه اصلا یه آدم های شدید که هرچه عمل میکنید زشت عمل میکنید و بعدش هم میفرماد که اون چند میپرستید، شما غیر حق میپرستید. میگه ما انا برعا کن، میدونی که یعنی تأکید خیلی محکم است، یعنی به کل ما متقید کفر نابکن، اصلا ما قبول نداریم کار شما را. و بدا بیننا و بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا. خیلی دقت کنید، میگه بین ما و بین شما دشمنی و کینه تا ابد هست. ببینید این جدا شدن مسالمت آمیز نیست، این جدا شدن تضاد را حفظ کردن است. دقت کنید، حوصله کنید. داریم تو قرآن میگه که آقا جدا بشین، مثلا با هم قهرید، با هم یه گروهی هستید نمیتونید با هم بسازید، مسالمت آمیز جدا بشین، کنار بریم، کنار بریم. حتی میگه اگه مؤمنی بر مؤمنی ظلم کرد و نتونست حقش رو بگیره، میگه که بذار به عهده خدا. کجا میگه بذار به عهده خدا؟ فضای ایمانی را نمیخواد مختل کنه. اما میگه نمونهش شما میگه امیرالمومنین به قول آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب امام علی تحلیل خوبی داره، با اینکه شیعه نیست آقا،
میگه که همه میدونستن
شیخن فکرشون با امیرالمومنین کاملا جدا است،
ولی هیچ وقت سخنی که بتونه ماجراتون شرایط ایجاد کنه از زبان امیرالمومنین برمیاد،
هنر امیرالمومنینه
که هم رنگ اونا رو نگیره و هم نگذاره که رنگ اونا بهش بخوره و هم که تضاد در اون شرایط تضاد اجتماعی و سیاسی به اون شکل ایجاد نشه، همون تضاد فرهنگی که بود. خب در مورد کفار میگه نه این کار نکن. البته حالا اینجا دقت کنید، بعدم دوباره دقت میبینیم ما در آیه یک ببینید میفرماد که اینا دشمن شما و دشمن ما هستن، یعنی کافری که روحیه مقابله با شما داره و آقانه بعدی رسید کافری که اصلا کاری به شما نداره، اون برخوردش با این برخورد جداست. یه وقت شرایطیست که حتما بنا دارد برای حفظ هویت خودش شما رو بی هویت کنه. ما الان مصداق این رو پر میدانیم. شما ببینید، شما با مردم برمه با بودایان ارتباط نداری، اونا کافرن. شما با حالا بودایی هم نه، آدم های عادیه، مثلا مردم دنیا، شما تو فلات تبت تو مغولستان، هیچ وقت شما با اونا دعوت نشدید به یک کینه، که این کینه کینهی باشید که میگه بگو، میگه اسوه باشن برای شما. ابراهیم علیه السلام و قومش وقتی که به مردمشون، به اونایی که آنها اونجا تضاد فرهنگی دیگه به وجود میده، گفتن از قالو، وقتی که گفتن ما با شما کاملا جدان و تا ابد بین ما و شما کینه است، یعنی یک جمله خیلی تندتر از این است، بدا بیننا و بینکم، فقط کینه نبا، عداوت و کینه، یعنی می جنگی من با شما، یعنی ما نمیشینیم شما به جنگی، ما می جنگیم. همه حرفی که امروز می زنن میگن اگه نتونید یورش بیارید به فرهنگ غرب، حتما اونا یورش به شما می آرند. شما نشستید یورش های اونا را خون ساکنه، خیلی خوابید، اینقدر ارزه ندارید به اینها یورش بیارید، پس مسلمان نیستید. خدا می داره هر کس ارزه ندارد فرهنگ غرب را لگد مال کند، بوی از اسلام بوید. یک بوی از اسلام کافیست که فرهنگ غرب لگد مال باشد مثل یک لجن زیر پای ما. چیز عجیبیست. خیلی یکی از این سوال ها یخت ما را دلگیر کرده. یکی از سوال خوبه سوال کردن که مثلا خب شما که میگید اینقدر سخت بگیرید به کفار و اینا، مثلا چرا ما تو اسلام داشتیم که یک کافر که میمد اسیر میشد تو فرهنگ اسلامی، میگفتن آقا یکی رو با سواد کن، دو تا رو با سواد کن برو. این سوال خوبه است. بله کمک کنه، اصلا بحث دینا نیست، بحث فرد نیست در درگیری بین کفر و اسلام. یادتون باشه همین که این مغلوب شد میگن آقا اهل ذمه است، یه کارش نمیشه. فرهنگ کفر مغلوبه هیچ وقت فرهنگی نیست که شما درش تضاد داشته باشین. بعد میرسیم که معالی اینجا میخوام یه نکته دیگه بگم. بعد سوال کردن که نظرتون در مورد پیشرفت‌های علمی که این علوم نزد کفار است چیست؟ ما خیلی بهمون برمیخوره. یعنی چرا دوستان هنوز اینقدر چیه؟ دوستان که نه، الان اون عزیزی که این سوال کرده خوب کاری هم کرده، سوال کرده دنی ما رو کرده. چرا عزیزان هنوز این اولین قدم‌های اندیشه دینیست که شما اینا رو واقعا پیشرفت می‌دونید؟ خدا می‌دونه بعد اگه شما هنوز توسعه را یعنی دراز شدن روی زمین میدانی، نه بالا رفتن به سوی خدا، کلاتون اصلا نمیتونی فرهنگ کفر را بشناسی. میدونم که الان گاهی زابران میشی، اما خودت باید حل کنیم. اصلا به قوله یک از میدونی شما اصلا ما فرهنگ توسعه دیولوپمنت به قول من رو اصلا این فرهنگ خودش نفس این فرهنگ تو اسلام نبوده است. روش کار کنیم انشاءالله. ما قرب داریم. قرب مناش اصلا ببینید از توسعه، لغت توسعه چی برمیاد؟ یعنی رو زمین دراز شد. از قرب برمیاد به خدا نظر کن، در زمینم زندگی کن. یه لغت با لغتی که بگه تو وسعت تو کمال در قرب به حق است. این لغت زندگی زمینی از ما میگیرد یا زندگی زمینی مقصد نمی کنه؟ زندگی زمینی مقصد نمی کنه، ولی من پیغمبر و امام ها تو زمین مردم. اما اگه بگه آقا توسعه شان، همین لغت توسعه، این تمام است، این تمام حجاب ها اومد میشه تو یه لغت. اگه تو لغت توسعه را به رسمیت شناختی، لغت توسعه را دیگه زمین مقصد میشه. دوستان گفتم که شما توی انتخابات کدوماشون اصل احزین؟ گفتم هیچ کدوماشون، مثلا اینا هیچ کدوماشون نتونستن بفهمن یا شدن من خواستن مشتری جمع کنم، من نمیدونم. اگر که اینا این لغت را درست نمیفهمن، این لغت چه بارهای منفی داره رو به کار میبرن، نمیتونن به اهدافی که نظام اسلامی میخواد برسه برسن. یعنی رئیس جمهوریایی هم که نمیتونن به اهدافی که نظام اسلامی میخواد برسه برسه. یکی از این دانشمندای غربی رد و خون میزنه، میگه من از مسلمانای غربی هستم، میگه من گلم از انقلاب اسلامی اینه که چرا میخواد غرب دست دوم بشه. ما امیدمون این بود که چیزهایی داشته باشه نظام اسلامی که بتونه غرب را بیرنگ کنه، روش کار کنه، خیلی کار کنه. یعنی شما اول باید بدانید که نظام غرب، به قول این فریتیوف شوان، من اسم اسلامیشه نمیدونم، اینم باز مسلمون شده است، میگه که این لغت ترقی را خود اونا رو کارشون گذاشتن و ما رو هم سخنگوی اون لغت کردن. من نمیدونم اگه شما ترقی میدونید که انسانیت گم شده است. جایی که انسانیت گم بشه دنیاداری ارزش میشه، عکسش نه. جایی که انسانیت ارزش باشه دنیا به عنوان یک ابزار چیده خوبیه. در این کتاب نگرش توحیدی، گزینش تکنولوژی از نگاه توحیدی، ما اونجا بحث کردیم. حتما عزیزانی که هنوز مسئله دارن این کتاب رو بخونن. من از دوستمون خواهش کردم که یه چند تاشم بیارم، چون این سوالی که اون دو سه هفته پیش دیدم همون وقتم گفتم که یه طوری باشه که حتما باید آقا از این کودکستان ها یه قبل از دبستان دین، یعنی شما تا کفر را واقعا بی هویت و بی حیثیت ندانید، اصلا هنوز پرده غلیظ محبت به اسلام دارید. یعنی قدم از قدم نمیتونی بردار، مطمئن باش اگه صد هزار شب نماز شب بخواهی ولی هنوز غرب زشتیش از تو نیفتست، یعنی شیطان را زشت نمیدونی. میدونم میشه آدم شیطان را زشت نبینه و خدا دوست بشه؟ نمیشه. اینه که ما اینا 7-8 سال پیش بحث کردیم، 7-8 سال پیش خدا کمک کرد، یه بحث مختصری کرد. تازه بعد از این که این کتاب را خواندید، سلسله بحث‌های علل عوامل تزلزل جهان غرب را بخوانید که تا حالا 4-5 تا جزوش تفسیر شده است. و بعد از اینا چی؟ خود خود قرآن که می‌خونید، الله اکبر چه نوری داره قرآن. منظور که نه اصلا این جایی حرفا رو نزنید. هر وقت هم دیدین دارم میگم، یه دیگه میام میخوام توجیه کنم که آقا به این دلایل غرب پیشرفت کرده است. اصلا مصیبت همینه. یکی از این همین سه شنبه که من داشتم از کلاس اومدم بیرون، یکی از این دانشجوها به چطور تری هم فکر کرده بود که آقا علت این که ما عقب افتادیم به نظر من این است. برش یه کلمه گفتم اصلا حواست کجاست؟ تو اصلا وارونه است فکره عقب افتادیم، ما مشکل داریم. اما اینا که بیچاره شدن آقا عجیب است. گفتم به کچل بگن زلفلی، این دیگه یه مصیبت هست که به کچل بگن زلفلی. گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ اصلا کو پیش رفت؟ کو انسان دیگه؟ وقته بود نگذره. حتما کتاب تکنولوژی ها، یعنی گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحید را حتما بخوان، خوبم بخوان. من اولش هم توصیه کردم، خود من به جهت تصحیح کتاب 8 بار این کتاب را مسئول شدم بخونم، تعجب میکنم. مثلا دفعه 8 رو که خوندم کاملا استفاده کردم، تعجب میکردم اینها چه خوب خدا کمک کرده است تر شده است. عمیق بخوان. با هم دیدم دوستان یه کار خیلی خوبی کردن، مباحثه گذاشته بودن. یعنی هر کدوم یه جلسه رو می‌خوندن 7-8 تایی، بعد یه جلسه می‌دادن مثلا عصر چهارشنبه، جمعه، صبح جمعه، با هم مباحثه می‌کردن. من بعد پرسیدم، گفتم خیلی نتیجه داشت که مباحثه کردی. کارو بکنید چون نتیجه. منظور اول باید این جمله به دلتون بچسبه. که با یه فرهنگی رو به فرهنگ کفر رو ابراهیم علیه السلام میگه چی؟ میگه بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا. خیلی من فکر نمیکنم از این جمله شدیدتر که قرآن باشه. حتی تومن بالله وحده عجب از بین جمله، یعنی شما عوض بشین یا ما عوض بشین؟ شما عوض بشین. خیلی گاهی سوال میکنید که مثلا با چه نیتی ارتباط با آدمای بد طایفمون داشته باشید؟ میگه به نیت اینکه شما اونا رو عوض کنید. اینطور نیست. اصلا روش اسلامی خیلی عجیبه، میگه با متد تغییر هویت رقیب طور نیست که با رقیب ارتباط داشته باشید. اما بپر رنگش نگیر، رنگش بدی. اصلا فلسفه یه امر به معروف میدونی که چقدر فشنه. همین که شما میگه آقا این کارت بده است، یعنی میگه هویت عوض کن. قدرت امر به معروف به مؤمن داره، کلاس دستگاهش داره. همش اصلا بعد میفرماد که الا قول ابراهیم لعبیه، اینون که میگه فقط یه جریان بود که از بین حضرت ابراهیم علیه السلام با دشمنانش با افرادی که هم عقیدش نبودن حسن عبدی برقرار کرد. میگه ولی اینجا عبی گفتا، عبی یعنی سرپرست، آذر پدر حضرت ابراهیم نیست. حالا من جملات از خود تحبات اردامنم داریم میخونم. سرپرست، سرپرستی حضرت ابراهیم علیه السلام آذر داشت. حضرت ابراهیم با اینکه این آذر بود پرست بود، ولی امید این که بتونه مؤمن بشه به حضرت میده. حالا به چه دلیلی هم میده؟ اینه که به حضرت ابراهیم به آذر گفت چی؟ گفت که من خود پیش خدا آبروی دارم، فقط آبرو دارم، چیزی دست من نیست. من برات استغفار میکنم ولی که تو مؤمن بشی، بیای مؤمن بشی. اینجا با آذر همون برخوردی نکرد که با بقیه کفار کرد. میگه که الا قول ابراهیم لعبیه که گفت چی؟ گفت لأستغفرن لکم، من برای تقاضای استغفار میکنم. اما وما املک لکم من الله من شما، هیچی ندارم. خدا یا قبول میکنه یا نمیکنه. حالا اینجا را پس باب جواب کنیم. علامه اگه دقت کنیم میفرماد که از آیه 114 سوره توبه برمیاد که حضرت وقتی که امیدوارش از دست داد دیگه نمیگه ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعده ها ایا. میگه استغفار حضرت ابراهیم برای اون عبی یعنی سرپرستش وقتی بود که چی؟ به اون وعده داده بود. فلما تبین له انه عدو لله تبرم. وقتی فرمود نه این دیگه دشمن خداست، این واقعا با حق مخالفه است، نه جاهله است، رفته زدم، میگه این بده است چون که آدم خوبیه. یه وقت است میگه این بده چون آدم بدیه. یه وقت است یه خوبی را شما میگون بده چون نمیدونین خوبه، این خطر نداره. یه وقت است میگون آقا این بده، اینو من نمیخوام چون آدم خوبیه. من یادم قالتا میخوام کشور اداره کنم، من چکار دنیا داریم مسلمانیم از هم که میخواد رو راست باشه دارینا، ما از اینا نمیخوام. این با حق مخالفه، اینا باید مثل دشمن بدانه. میگه وقتی فهمید که دشمنشه که زدش کرد. این آیه چند؟ 114 توبه. آیه 41 ابراهیم، سوره ابراهیم، میگه حضرت ابراهیم آخر عمرش برا باباش دعا کرد. ببین آخر اون فرمود چی؟ ربنا اغفر لی و لوالده، نگفت لعبی. اب یعنی سرپرست، والده یعنی راست راست بابا آدم، بابای صلبی. ولی مؤمنین یا ما یقوم الاسلام، گفت خدایا پدر منو و مؤمنین رو غفران بده. علامه میفرماد که همین پس والده یعنی پدر صلبی، اب یعنی سرپرست. پس مسلم این دعا در حق کسی نیست که از اون تبری جست، چون قبلا تبری جست بعد استغفار داره میکنه. میفرماد که خب ما در روایت داریم که پدر حضرت ابراهیم طارق ابن ناهور بوده است، یعنی اصلا کاری به آذر نداره. وقت داشته باشیم ما هم در روایت داریم که پدران نسل پیامبر ما همشون موحد بودن. پس همین، یعنی این روایت هم کمک میکنه پس اون آذر پرست نبوده. از موضوع خارج بشید دوباره برمیگردیم به منطق ابراهیم علیه السلام و یارانش که اینا حرفشون چی بود؟ دو قسمت داشت. یکی این که می فرمودن ما برای عبد دلمون با کف نیست. خب من اینجا میخوام اعتقاد بدم به عزیزم، مطمئن باشی اگه تونست این دل آقا از محبت به کفر آزاد کنی، یک نور تو قلبتون میفته. سیر و سلوک شرطش اینه. این صوفی بازی ها که هم آدم آمریکا را دوست داشته باشه، هم مثلا دیده این یه بعضی این خانقاه های مزخرف، اصلا نفس این خانقاه مشخصه که دروغه. چرا؟ چون هم آمریکا را دوست دارن، هم مثلا نمیدونم ادای عرفان در میان. که نمیشه که اگر کسی دلش تماما کینه با دشمن خدا نبود، اصلا نور حق به قلبش نمیفته. نمیتونه بگه اینجا میفرماد قد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، که چی دوتا حرف زدن؟ یکی گفتن به کفار خیلی بادون بدین، دیگه چی گفتن؟ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. گفتن پروردگارا هیچی جز تو نمیبینی. توکل میدونید یعنی چه؟ یعنی هیچ ابزاری هیچ استقلالی ندارند. توکل یعنی چشم دل بیداری که ابزارها را مستقرق در همون. اینا به این مقام رسیدن. وقتی آدم شما نمیدیم چیا مسهور قرب شدن؟ کسایی که ابزارها براش شخصیت حقیقه، فکر میکنید ابزارهاست که سعادت میاره. بحثا با اینا نکنید. ببین تو سوره مائده داریم دیگه که میان میگن میترسیم که با گهوب نصارا فاصله بگیریم، توصیب اونا دائره بهم ضرر برسه. خدا میفرماد دلش مرد است، دلش مریض است، قلوبش مرض داره. تو آیه داره دا میگه اونهایی که قلبشون مریضه، اصلا یعنی ادراکش بی خود از بحث بکنید. دیدم چه طور جواب دادن که خب حالا اگه غربی‌ها نبودن خاک تو سرت بود، یه بیل مکانیکی هم نداشتی. تو که بیل مکانیکی از سعادت میدانی، تو نمیتونی هیچ وقت حق دوست باشی. نتونستی، هنوز نتونستی که ابزارها را غرق در حق بدی. این نه دشمن خدا میشه نه دوست خدا میشه. این نمیتونه بگه ربنا علیک توکلنا. ما میخوایم با قرآن راه قرب به حق پیدا کنیم. میگه که دل تمام کینه با ستم بشه، وقت این طرفش، وقت میشه در حرف ابن سه تا نکته است. دقت کن کارم نمیره در حد شد نسی. میگه میرسه به جایی که میگه ربنا علیک توکلنا، یعنی میرسه به جایی که واقعا خدایا تو مدیر مطلق سعادت منی، من هیچی دیگه را برش هیچ ارزش قابل نیست. زنده با زینب علیه السلام علیه السلام. خیلی حرف ساد تو مجلس ابن زیاد میگه تو هیچ چیز هیچ آشغالی نیست. مگه این همه شاخاشونه ظاهرن که همه اینا رو پشت دسته، یعنی ابزارها مگه ظاهرش شاخاشونه نکشید از برای فرزندان پیغمبر؟ میگه در حد سربریدن اینا ابزارها در صحنه چی میبینه نیزده این سلام الله علیه ها که میگه تو با ابزارها دا کشتن دا اینا هیچ چیز تو هیچ قیمتی نداره به یزیدم کرده. این نگاهیست که میبینید که یزید میمیره زهره. این نگاهیست که اصلا چیش میبینه بیچاره ابن زیادست که حجم لشکرش کورش میکنه و زینبش که اصلا حجم لشکر نمیبینه. خیلی قدرت آن خواهد. این انسانی است که میبینی این آیه مصداقش است دیگه، مصداق این کربلای آیه است. میگه ربنا علیک توکلنا، تو فرمایش شده حضرت هم روز عاشورا هست و الیک انبنا. انب انابه میدونی یعنی چه؟ این اصلا این توجه دل به تو است. انابه یعنی توجه دل به توست. هیچ ابزاری نمیتونه من رو توجه دلم رو بگیره. این آدمی که کفر در مقابلش خارست، خب اینا نتیجه شد. شما در این ست تکبیر آخر نمازتون همینه میگین دیگه، یعنی میگید خدایا حالا که اومدم رو زمین سلام، یعنی برگشت رو زمین دیگه با مردم داری سلام علیک میکنی دیگه، از معراج اومدی پای نماز معراج مومن. بعد میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا محاسیه بشه. یعنی هیچ کدوم از این پرده ها نمیتونه اون خدای بزرگ رو بپوشان. اومدم رو زمین ولی با نظر به تو اومدم رو زمین. عنب نام الیکه عنب نام و وقت قسمت آخرش خیلی مجیز و الیکه المسیح در بحث نهج البلاغه رو الیکه المسیح یه دو جلسه بحث کردیم. الیکه المسیح خیلی حرف هست، یعنی یعنی همه چیز وقتی برمیگردد پیش تو، به تو مسی یا به خودش. الیک المسیح. ببینید حالا یه مثال ساده بزنیم یک دروشه انشاءالله بعد فکر کنیم. دینداری داره تو این آیه. شما وقتی رودها به دریا برمیگرده، رودها رودوار به دریا برمیگرده یا رود بودنش خلاص میشه دریا میشه، چیزیتش نمیشه. میگه خدا تو اونچنان وجود عظیم هستی که همه به تو برمیگرده، در محضر حقیقت تو هر چیزی اون چیزیست که باید باشه. یزید در مقام حقیقت الهی چیست؟ حسین چیست؟ وقتی آدم دیدش رفت که همه چیز به خدا برمیگرده، خودشا کجا ارزیابی میکنه؟ در مقام حق. در زید این خیلی حد اقل معناست که از آیه میکنه، اما خیلی خوب دقت کنید میگه منطقشون میشه. یعنی یه طرفش رفع نجاسات، یه طرفش جذب همه ی حقایق مطهر. دعا میفرمونا نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم.